به پادکست برنامه چنگ چنگ گوش میکنید.
سلام، من آرمین قبادی پاشا هستم و در دقایق آینده با ویژه برنامه چند چند همراه با مهمانان برنامه همراه شما خواهیم بود. در هفته‌های گذشته و پس از خیزش انقلابی مردم ایران، برخورد با ورزشکاران و خبرنگاران ورزشی از جانب حکومت شدت گرفت. جدای از همراهی ورزشکاران با اعتراضات مردم ایران، رفتار تاریخی الناز رکابی در مسابقات سنگ نوردی آسیا و حضور بدون حجابش واکنش‌های فراوانی رو به همراه داشت، تا جایی که هنوز هم نگرانی‌های جدی در رابطه با برخورد جمهوری اسلامی با او وجود داره. در بخش اول این برنامه قصد داریم به همین موضوع بپردازیم.
که پامو تو رینگ گذاشتم، توی رینگ واقعی، و اگه امثالی مثل این آدم نبودن من باید رویام به گور می‌بردم و هیچ وقت بهش نمی‌رسیدم. هدفم اول اینه که تمام دخترایی که تو باشگاه با من داشتن تمرین کنن بیان و به اسم ایران بتونن بازی کنن، این اولیشه. و دوم این که برسم، این یه نقطه شروع بود فقط و پر از ایراد که باید درستش کنم. میخوام برسم به اون چیزایی که میخوام.
و همونطور که در تصویر می‌بینید، صدف خادم که تصاویر اولین مبارزه‌اش، در واقع صحبت‌های او بعد از اولین مبارزه‌اش رو در خارج از ایران بدون حجاب دیدیم، الان همراه ماست از رویان فرانسه، همون شهری که این رقابت برگزار شد. همچنین زینب کبرا موسوی که از ژنو با ماست، عضو سابق تیم ملی یخ‌نوردی ایران. از صدف خادم که تصاویرش دیدیم میخوام شروع کنم. صدف، بعد از ماجرای الناز رکابی خیلی ها به تو اشاره کردن که به نوعی اولین دختری بودی که اگرچه زیر پرچم جمهوری اسلامی به صورت رسمی نه، اما به هر حال از ایران اومدی، خارج از ایران در فرانسه توی رینگ رفتی در رشته‌ای که ممنوع است همچنان در ایران، و بعد اون اتفاقاتی افتاد که نتونستی برگردی. شاید خیلی ها بخوام بدونن تو چه شد که بر نگشتی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آمین عزیز و خدمت تمام بینندگان عزیز. خب بعد از اولین مسابقه من برنامه برگشت داشتم، قرار بود دو روز بعد از مسابقه، یعنی سه روز در واقع، سه‌شنبه برگردیم. چون راه برگشت یک تهدیدی برای کسی که برگزار کننده بود دریافت شد که اگه من برگردم، برای بازم من نه ولی برای برگزار کننده مشکل پیش میاد. خب برای منم ریسک داشت و قرار شد بمونم. خیلی غیر قابل پیشبینی بود، من اصلا نیومده بودم که بمونم، همیشه میگم با دو تا چمدون اومده بودم و خیلی برام سخت بود، چون ویزای من یک ویزای برای یک ماه بود. برای اینکه اینجا بمونم نیاز داشتم که یک قرار توی قوانین فرانسه، شما یا باید دانش آموز باشین یا باید قرارداد کاری داشته باشین و یا باید پناهنده بشین، و غیر این صورت نمیتونیم بمونیم. و من برای پناهندگی اقدام نکردم، چون گفتم من کار بدی نکردم، من فقط یک مسابقه رسمی با قوانین، با احترام به قوانین فرانسه انجام دادم. درسته من قوانینی که برای خانم تو ایران بود و من رعایت نکردم، به خاطر اینکه نمیتونستم، پوششم پوشش اسلامی بود، من اجازه نداشتم مسابقه رو بدم در فرانسه. حقش شرکت با حق نداریم که یک نمادی از دین رو نشون بدیم. به خاطر این من به قوانین فدراسیون فرانسه شرکت کردم و به مشکل خوردم برای برگشتم. دیگه موندم و خیلی چیزا رو از دست دادم تو ایران، کارم و زندگیم و هم از اینجا استف شروع کردم. مجبور شدم توی مزرعه کشاورزی برم کار کنم، دو سال اونجا کار کردم و بعدش زبان خوندم، سطح زبانم رو بالا رسوندم، الان دارم درس میخونم و الان دو ساله که دارم درس میخونم و همزمان با درسم دارم کار تجارت انجام میدم. برندم رو انداختم، مسابقاتم رو ادامه دادم و تا امروز 18 تا مسابقه دارم، 14 تاشو بردم، 3 تاشو باختم، یه دونه مسابقه مساوی دارم فعلا برای قهرمانی فرانسه نمیتونم شرکت کنم به خاطر اینکه پاسپورت دوم ندارم، پاسپورت من همچنان ایرانیه و دارم مسابقه میدم، تجربه مون برم بالا و اگه نشنالیتیمو زیر 5 سال دریافت نکنم، چون توی برای قوانین برای خارجی ها بالا باید 5 سال حتما اینجا بمونیم و اگه زیر 5 سال دریافت نکنم تغییر میدم میرم بعد از 2024 میرم بوکس حرفه اگه نتونم به اون اهدافی که تو بوکس آماده هست برسم.
زندگیت به نوعی تغییر کرد همونطوری که خودت هم اشاره کردی، نظرت در مورد حرکت تاریخی و بسیار به نوعی میشه گفت نمادین الناز رکابی چه هست بعد از اینکه او این کار رو انجام داد؟ خیلی اسم تو هم مطرح کردن که تو حالا به نوعی باز هم میای اولین دختر ورزشکاری که اگرچه نه به صورت رسمی از تیم ملی ایران اما از ایران خارج شده بدون حجاب بودی. نظر در مورد تو با الناز رکابی رو بشنیم.
من همیشه میگم تو به خبرگزاری فرانسه که اومدن راجع به الناز با من صحبت کردن گفتم که اصلا شرایط خانم رکابی با من یکی نبود. من اینجا حمایت برگزار کننده مهیار منشیپور رو داشتم، حمایت کسایی رو داشتم که اینجا مسابقه رو برگزار کرده بودن، ولی الناز رکابی تفلک اولا تیم ملی ایران بوده، سفیر ایران بوده و خب من هیچ وقتی از تیم ملی خارج میشن کسایی که تو تیم ملی هن حتما یه چیزی ازشون میگیرن که مثلا بتونن یه وثیقه‌ای میگیرن که برگردن. من اصلا همچین چیزی رو نداشتم و تفلک اصلا اگه برگشته به نظر من اصلا کسی رو توی خارج نداشته که حالا به خاطر حرکت تاریخی که کرده ازش حمایت بشه. حالا مجبورش هم من نمیدونم مجبورش کردن یا حرفایی که گذاشته توی اینستاگرامش که اشتباه بوده، من نمیخواستم روسری مو بندازم، اینا من نمیدونم واقعا حقیقت چیه، ولی اصلا شرایط من و الناز یکسان نبود. من شرایط بهتری داشتم چون میگم برگزار کنندی فرانسوی بود و بعد از اینکه خیلی شلوغ شد من اصلا انتظارشو نداشتم مسابقم انقدر شلوغ بشه و تمام استرسی که
شرایط تغییر کرد، یعنی خبرگزاری مختلف که اومدن
تمام استرسی که من قبل مسابقه اول داشتم برای مسابقه نبود، اصلا برای این بودشون از سفارت ایران به من زنگ زدن که خانم خادم شما داری چی کار میکنی؟ اینا واقعا اومدی مسابقه بدی یا میخوای انقلاب کنی؟ گفتم نه من اومدم یه مسابقه بوکس بدم. میدونستم که تا حدودی رسانه‌ای میشه ولی دیگه در این حد نمیدونستم.
صدق بگو ادامه بده. خیلی
و وقتی برام مشکل پیش اومد گفتم که آقای منشیپور اگه من مشاورم پیش میاد چی میشه؟ گفتش که من همیشه و من مراقبت هستم و تا امروز واقعا هر کاری از دستشون بر اومده تا آقای منشیپور چه کسی که برگزار کننده بوده برای من انجام دادن تا من... حالا اون شرایطی که سختم بودم، ولی الناز رکابی تفلک اصلا همچین شرایطی نداشت.
صدف یه پرسش دیگه دارم در رابطه با این اتفاقات که این روزها در ایران شاهد هستیم، خیزش انقلابی که مردم ایران دارن. میدونم خیلی این روزها فعال بودی، با رسانه‌های مختلف خارجی به خصوص فرانسوی صحبت کردی، در رابطه با این حرکت نظرت چه هست؟ اگر کوتاه در یکی دو دقیقه بگی ممنون میشم.
اولین روزنامه ورزشی که سراغ من بوده اومد روزنامه اکیپ بودش که مهمترین روزنامه ورزشی فرانسه است و من اونجا حساسیت خودم رو نسبت به مرگ مهسا امینی اعلام کردم. مرگ مهسا امینی و دنبالش نمیدونم
در واقع قتلی که صورت گرفت اتفاقی که افتاد باشه،
حساسیتم رو اعلام کردم به خاطر اینکه اوکی من اینجا هستم، اینجا زندگی میکنم، ولی اگه بخوام آدم غیر فعالی باشم لابد مشکلی دارم. پس اون همه حرفی که زدم راجع به ایران یعنی دروغگو بودم و علیک نه، من حساسیتم رو اعلام کردم. از تظاهراتی که اینجا میشه من شرکت نکردم چون گفتم که باید تظاهرات با یک استراتژی درستی باشه، ولی گفتم که من صدای مردمم به خاطر اینکه اینترنت رو در ایران بسیار محدود کردن و من تا جایی که میتونم خبرها رو میرسونم و بازم اگه کاری از دستم باشه، اگه صدای مردم باشم کاری باشه که بتونم حرکت مفیدی انجام بدم، نه اینکه فقط سمبولیک باشه بعد انجام میدم. با خبرنگزاری های فرانسه صحبت کردم، من توی رادیو صحبت کردم، با خیلی از روزنامه صحبت کردم و این دو ماه زندگی من بعد کار و ورزشم شبا همش به اینترویو سفری شد. همین پریروز من با اخته خبرگزاری آلمانی فرانسوی اینترویومو بعد یک هفته تموم کردم. من هر جا باشه صدا رو میتونم.
ممنون از صدف خادم. از زینب کبرا موسوی میخوام این پرسی داشته باشم که میدونم دوست و همرشته الناز رکابی به نام یسی حالا در یخنوردی در ورزش‌های سعودی کار میکنید در زیر نظر فدراسیون کوهنوردی ایران. خودت از تجربه فساد و مشکلات فدراسیون کوهنوردی و سعودی ورزشی و اینکه به نظر شما چه شد که الناز چنین تصمیم میگرفت طغیانی کرد برای من بود؟
سلام عرض میکنم خدمت مردم عزادار ایران و جای داره که تسلیت بگم به خانواده شهدای آزادی خواه وطن. این روزها حال هیچ کدوم از ایرانی ها خوب نیست، همه ناراحتن، غمگینن و به شوق پیروزی دارن میجنگن واقعا با دستهای خالی. بله، من عضو تیم ملی یخنوردی جمهوری شیطانی ایران البته هستم، چون اینها روششون به هیچ وجه اسلامی نیست و باید این حتما ذکر بشه، چون که اگر از نظر اسلام ما بخوایم نگاه کنیم، امام اول مسلمین که امام علی بود، زمانی که مردم نخواستنش بدون اینکه ظلم و جنایت بکنه و کسی رو بکشه 25 سال خونه نشین شد تا خود مردم دوباره انتخابش کردن. بنابراین این حکومت اصلا اسلامی نیست و از نظر من شیطانیه. طی این سالهایی که ورزش کردم و با دولت و سیستمش آشنا شدم و به دنبال کار و حالا کارهای دانشگاه و غیره بودم، چیزی که یاد گرفتم شما هر چقدر دروغ بگید، کتمان بکنید، رشوه بگیرید، لابیگری بکنید و همه اینها مورد پسند این سیستم هستید. بنابراین هیچ چیزی از اسلام در این سیستم وجود نداره. حرکت خانم الناز رکابی که دوستان عزیز من و مربیان پیشین من بودند بسیار طغیان برانگیز بود برای دولت و شکوهمندانه این کار رو انجام دادن. با توجه به اینکه حالا من خودم زمانی که این اتفاق افتاد بهشون گفتم لطفاً به ایران بر نگرد، چون قطعاً زندانی خواهی شد، شکنجه خواهی شد و مثل نوید افکاری به راحتی شما رو میتونن اعدام بکنن. و ایشون خیلی قدرتمند گفتن که من میخوام برگردم، چون جو خبری ایران و دولت به این شکله که این ورزشکار این کار رو انجام داد، مصاحبه کرد با شبکه های بیگانه به این دلیل که میخواست پناهنده بشه. حتی برای خود من هم به همین شکل همه میگن خب الان میخوای این اینترویو داشته باشی، میخوای که روند پناهندگی و اینها انجام بشه. من در ابتدا عرض بکنم که هیچ جا پناهگاه امتر از وطن برای من نخواهد. من به ایران برمیگردم. زمانی که از ایران خارج شدم اولین روزی بود که مهسا امینی رو به دست ایرانی یعنی گشت ارشاد کشته شده بود و خب من هم صدای مردم ایران بودم، چون در خارج از کشورم بودم، اینترنت داشتم، استوری میذاشتم راجع به این و اطلاع رسانی میکردم. بعد خبرنگار عزیز نیلوفر حامدی رو دست کردن که دوستان عزیز من هست و استوریمو ادامه دادم و بلیت برگشت داشتم از سوئیس، که متاسفانه به من تمام دوستان گفتن که اگه برگردی و ورزشکارا قطعا میری اوین و پاسپورتتو میگیرن و توبیخ میشی. این شد که من یعنی بلا تکلیف الان توی غربت هستم و انشالله بعد از پیروزی این انقلاب و اعتراضات به ایران برمیگردم.
خانم موسوی، اتفاقی که افتاده، آقای زارعی و مسئولان ورزشی ایران گفتن هیچ چک ضمانتی گرفته نشده، چون بحثی مطرح بود در رابطه الناز رکابی که چک ضمانت یا زمینی رو به وثیقه گرفتن، به نوعی گرو گرفتن که ایشون حتما برگرده، و ماجرای ممنوع خروج شدن برخی دیگر از ورزشکاران. نظر شما رو بشنوید، آیا واقعا شما که می‌خواستید بیاید خارج از کشور مسابقه چک یا وثیقه‌ای نمی‌گرفتن؟
بله، در مورد همه فدراسیون‌های صدق می‌کنه. وقتی شما تیم ملی هستید، مسابقات ورلد کاپ، چمپیونشیپ و اجه کاپ رو می‌خواید شرکت بکنید، باید وثیقه ملکی به نام فدراسیون که آدرس میدن اینها، آدرسی که حالا مربوط به فدراسیون هست، من حضور ذهن دارم که زیر پل سید خندان یک دفتر اسناد هست که شما میرید اونجا و میگید از طرف فدراسیون اومدم و این سند رو میخوام در رهن فدراسیون بذارم که من زمانی که مسابقات برگشتم این سند آزاد شد. و همچنین چک میگیرن، چک بدون تاریخ به مبلغ حداقل فکر میکنم 300 میلیون تومان یا 1 میلیارد. این واقعا فجیحه که ما ورزشکارها چقدر باید زحمت بکشیم بدون امکانات، بدون ساپورت مالی بیایم انتخاب بشیم، انتخاب کشور بشیم، بعد بخوایم مسابقات شرکت بکنیم و حالا باید وثیقه معتبر به فدراسیون ها ارائه بدیم که در مسابقات اعزام بشیم و اگر همچین چیزی وجود نداشته باشه نمیذارن شما اعزام بشید. حتی بوده که ورزشکارهای دیگه که همتیمی من بودن سند خونه برادر و غیره رو گرفتن. از خانم رکابی هم من فکر میکنم سند، حتی اینا سند آپارتمان هم قبول نمیکنن، سند خونه حیاتدار باشه، یعنی دوست دارن که تا آخرین لحظه اگه ورزشکاری رفت قشنگ جیبهاشون پرپول بشه.
خانم موسوی، آخرین پرسشم از شما این است که این روزا خیلی میشنویم که ورزشکاران تحت فشارن، خبرنگاران و ورزشی هم توی که خود شما هم اشاره کردی به نیلوفر حامدی، شما چه فکر میکنید در رابطه نقش ورزشکاران به خصوص ورزشکاران زن در این خیزشی که شکل گرفته؟
خب اعتراضات امروز به دست بانوان داره شکل میگیره و هدایت میشه، مادران عزادار، خواهران و همسران عزادار که خیلی هاشون هم شهید شدن با دست خالی واقعا، و ورزشکارها به دلیل اینکه مورد اعتماد جامعه هستن، به خصوص بانوان، به دلیل اینکه همه میدونن اگر خانومی بخواد تو تیم ملی باشه، مسابقات برون مرزی بره و مقام بیاره چه راهی سختی رو باید بگذرونه، بنابراین مورد اعتمادشون هستن و قطعا پیروان زیادی دارن. و همونطور که حالا من اشاره کردم و صحبت کردم، ورزشکاران زیادی الان در ایران نیستن، البته بسیار در سکوت خبری این اتفاق افتاده و هیچ کسی نمیتونه جای خودشو اعتماد نمیکنه که به کس دیگه ای بگه، به خاطر جاسوسایی که وجود داره حتی در خارج از کشور و اینکه شاید دستگیر بشن، کشته بشن یا هر چیز دیگه ای. چند تا از ورزشکارای تیم ملی ورزشای دیگه ای رو که من از دوستانم هستم باهاشون صحبت کردم استوری میذاشتن داخل ایران، گفتن که سپاه و اطلاعات از ما خواستش که ما بریم دفتر و اینها، باش صحبت کردن که شما برای چی دارید استوری میذارید، و قبلا به اینا گفته بودن که هر چیزی که توی جلسات ازتون میپرسن و کتمان میکنید. اینا هم گفتن که خب ما رو فریب دادن و اینها و قول میدیم دیگه استوری نذاریم و غیره، که آزادشون کردن، گذاشتن که برن و اونها شبونه بیدید گرفتن، حالا اومدن کشورهای همسایه و واقعا همه الان همه ورزشکارا به نوعی آوارن. کسایی هم که توی ایران هستن که اوائل استوری و پست میذاشتن رو چنان تهدید کردن و تحت فشار قرار دادن که اصلا هیچ چیزی نمیتونن بگن. من جمله این که من خانم رکابی که دوستان صمیم هست بارها با استوری و صحبت کردن، استوری گذاشتن و اطلاع‌رسانی کردن، حدود فکر میکنم بعد از 8 روز که این اتفاقات افتاد و ایران رسیده بود، تازه من تونستم یک وایس از ایشون دریافت کنم، یعنی اصلا اجازه نمیدن که بخوان ارتباط داشته باشن. متاسفانه
همچنین امیدواریم که یک روز این امکان باشه با خانم رکابی بتونیم صحبت کنیم در رابطه اتفاقاتی که این روزها براشون افتاده و خودشون در واقع روایت کنن که چه بر ایشون گذشته. اما از طرف خادم ممنونم که در این برنامه حاضر بود، میدونم که قراره که بره به تمرینات بوکسش ادامه بده، یه 10 دقیقه دیگه قراره که برسه به سر تمرینات. از خانم موسوی هم خیلی ممنونم، حتما در یک برنامه دیگر در خدمت هر دو خواهیم بود بیشتر در رابطه ورزش زنان ساده. اگر نکته ای هست در یک دقیقه هر کدوم از شما دو عزیز میتونید بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ بخش بعدی. صدف اگر نکته ای هست؟
فقط میخوام مردم بدونم که من به هیچی تشویقشون نمی کنم ولی دلم باهاشونه.
خانم موسوی
دارم زندگیمو میگذرونم ولی بدونه دلم با مردمه.
مرسی خانم موسوی. اگر در 30 ثانیه یک دقیقه بفرمایید که ما به مهمانان دیگه برسیم.
بله مردم عزیز، واقعا قدردانتون هستی، ما سعی میکنیم که صدای شما باشیم و ازتون حمایت بکنیم، انشاءالله که پیروزی نزدیکه.
ممنون از هر دو مهمان، صدف خادم بوکسور و زینب کبرا موسوی که یخنورد هستند و عضو سابق تیم ملی یخنورد ایران. اما در پی خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بازداشت خبرنگاران و عکاسان خبری حوزه‌های مختلف از جمله ورزش توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شروع شده. دستگاه امنیتی حکومت با هدف جلوگیری از درز اخبار درست و اطلاع رسانی دقیق با تهدید سانسور و بازداشت اهالی رسانه اونها رو تحت فشار قرار داده. آریا جعفری عکاس با سابقه ورزشی و عضو سابق تیم ملی قایقرانی، سعید فتحی خبرنگار با سابقه ورزشی، نیلوفر حامدی از خبرنگاران سابق ورزشی و خبرنگار فعلی روزنامه شرق، احسان پیربرناش روزنامه نگار با سابقه ورزشی و سردبیر سایت خبری بانک ورزش، و مهدی سفالی از ورزشی نویسان قدیمی و سردبیر سابق نگاه ورزشی، همگی در هفته گذشته و در کشاکش خیزش مردمی دستگیر شدند و غالبا یا اطلاع چندانی از وضعیت و دلیل دستگیریشون منتشر نشده و یا حکومت اتهامات واهی به برخی از خبرنگاران نسبت داده به تلافی انجام وظیفه حرفه‌ای اونها. این اتفاق جدید نیست. در طول 40 سال گذشته دلیل هراس حکومت از خبرنگاران و اهالی رسانه چه بوده؟ در این بخش میخواییم به همین موضوع بپردازیم.
خبرنگاری
آزاد کنید.
سعیده فتحی، نیلوفر حامدی، الهه محمدی،
فرشید قربانپور، مرضیه امیری، میلاد فدایی است، سبا شردوست، یلدای معیری، اینا تعدادی اسم نیستن، اینا همکارای ما هستند که الان برای ثبت حقیقت توی زندانن.
نیلوفر حامدی، سعیده فتحی، آریا جعفری.
من تقریبا با تمام بچه‌ها سابقه همکاری دارم. الهه محمدی تو روزنامه هفته صبح همکار من بود. نیلوفر حامدی به صورت حق و تحریری به من مطلب میداد. سبا شردوست روزنامه آرمان روابط عمومی باهاش کار کردم و احسان پیربرناش سالها در تحریریه روزنامه گل کنار دست من می‌نشست.
جمهوری اسلامی همه تلاش خودش رو کرد تا روزنامه نگاری رو در ایران بکشه. با بازداشت و ممنوع کار کردن روزنامه نگاران و همینطور دادن حبس‌های تعلیقی و تعزیری و همینطور مجبور کردن روزنامه نگاران به سکوت.
43 سال است که جمهوری اسلامی خبرنگاران را با تهدید، زندان و گلوله تحت فشار قرار گذاشته تا از وظیفه اصلی خودشون که آگاهی جامعه از واقعیت پیرامونی خودشون رو چشم‌پوشی کنن.
این عزیزان ما رو بدون هیچ دلیلی رفتین گرفتین، دستگیر کردین، زندانی کردین. اینا باید آزاد بشن. این رژیم جمهوری اسلامی هیچ دلیلی نداره برای اینی که به هر حال خب آزادی بیان نیست، آزادی مطبوعات نیست، اما نگذاره که حتی خبرهای ساده نیز توسط خبرنگاران منتشر بشن.
یه سری از روزنامه‌نگاران هستن که در ایران به دلیل حکم‌هایی که دارن و وثیقه‌های سنگینی که گذاشته شده براشون دیگه نمیتونن صحبت بکنن. در شبکه‌های اجتماعی خودشون هم نمیتونن حضور داشته باشن. در چنین شرایطی که خط قرمزهای روزنامه‌نگاری در ایران هر روز و هر روز بیشتر میشه، باز هم روزنامه‌نگارانی هستن که با وجود همه سانسورها دارن حرف میزنن و دارن اطلاعات رو به مردم میرسونن. اما جمهوری اسلامی با پرونده سازی برای اون روزنامه نگاران میخواد همین بارقه های کوچیک رسوندن صدای مردم رو خاموش بکنه.
اینا رو گفتم که بگم چقدر همه این بچه ها رو میشناسم و بیشتر از هر کس دیگه میدونم که این اتهام هایی که بهشون زده شده چقدر غلطه و چقدر نابجاست و نارواست.
اونها فراموش نمی کنن که خبرنگاران با قلم خود می توانند میلیون ها نفر از مردم جامعه رو آگاه کنند، ذهنشون رو باز کنند و نسبت به مسائل پیرامون خودشون آگاه ترشون کنند.
این یک کار اولیه ژورنالیستیه دیگه. تا چقدر می خواین حقوق اولیه بشر، آزادی، حق مطبوعات، اینا رو همه رو پایمال کنید تا کی؟
این بچه ها هیچ جرمی مرتکب نشدن غیر از این که به وظیفه خبرنگاریشون عمل کردن و در واقع مأمور بودن از طریق رسانه هایی که توش کار میکردن برای کار خبری، تهیه گزارش، و امیدوارم که به زودی شاهد این باشیم که به کنار خانواده هاشون برمیگردن.
میتونین باور کنین؟ بابت اتهامای واهی پشت میله‌هان میتونین باور کنین؟ ما منتظرشونیم که برگردن، منتظریم برگردن و علم به دست بگیرن برای ثبت حقیقت.
اما تیگه در تصویر می‌بینید فرهاد کاست‌نژاد از خبرنگاران با سابقه ورزشی، همچنین امیررضا امیرشاهی که ایشون هم از خبرنگاران با سابقه ورزشی هستن، هر دو در این برنامه از طریق اسکایپ حاضرن. آقای کاست‌نژاد از ونکوور به این برنامه پیوستن و امیررضا امیرشاهی از هیوستن تگزاس. آقای کاست‌نژاد، ما هم از شما بپرسم، برخی از چهره‌های ورزشی مثل علی کریمی، صمد نیکا، بهرامی، سعید علی و دیگرانی بودن که نسبت به برخوردی که با خبرنگاران ورزشی شده، واکنششون دادن. انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی یک بیانیه خیلی محتاطانه صادر کرد. نظر شما رو بشنوید در رابطه با این اتفاق و حمایتی که شده.
درود میفرستم و ادای احترام میکنم به همکارانم در داخل کشور که تعدادشون متاسفانه در بند افتادند، رفقای همکاران حوزه ورزش که من تعدادی از این بچه ها رو میشناسم و باشون همکار بودم، و بعد از اخباری که میشنیدم در مورد اینها همواره بیاد روزهایی میافتادم که ما در داخل کشور کار میکردیم با هم دیگه، و متاسفانه حوزه ورزش و به ویژه بخش اندیشه ورزش که خبرنگاران ورزشی هستند بی نصیب نموندن از این داستان به اصطلاح حبس و گرفتاری های قانونی که به دنبالش داره. من در اینجا باید از جامعه ورزش در صدر همه از انجمن ورزشی نویسان بخوام که به طور دقیق به طور قاطع پیگیر وضعیت این بچه ها باشند و اجازه ندن که مبادا در زندان بهشون آسیبی وارد بشه. من این رو باید قبل از هر چیز دیگر رو عنوان کنم که روزنامه‌نگاران ورزشی همواره در خط مقدم حل مشکلات طرح مسائل جامعه ورزش ایران قرار داشتن طی تمام این سالهایی که من کار کردم و دیدم، و پیش از همه و عمیق‌تر از همه همواره مشکلات رو دیدن حل کردن تا جایی که ممکن بود برای ورزشکاران، و اونا تونستن عملکرد بهتری داشته باشن با توجه به مشکلاتی که ما همواره تو کشور داشتیم و روز به روز هم متاسفانه بیشتر میشه. امروز به گمان من نوبت ورزشکار است. باید حمایت کنند و اجازه ندند که ماندن این رفقای ما در زندان از این طولانی تر بشه، چون واقعا به اینها هیچی نمیچسبه. من میشناسم، میدونم که نه تخلف به اصطلاح قانونی ممکنه از اینها سر بزنن و نه هیچ مشکل دیگری در کار ایناست. اینا پیگیر کار حرفه خودشون هستن، حرفشون اطلاع رسانی است، حرفشون رسیدگی به مسائلی است که توی کشور میگذره، و اگر اون مسائل به وجود میاد اون مقصر خبرنگار نیست. خبرنگار کسی است که فقط اونها رو کنکاش میکنه درش و نشرش میده. حتی لازم شاید باشه که به گمان من به انجمن جهانی ورزشی نویسان مراجعه کرد در این مورد، به خصوص این که من میدانم که تعداد زیادی از رفقای داخل کشور ما عضو انجمن جهانی ورزشی نویسان هم هستن، و بایستی پیگیر بود که مبادا آسیبی به این دوستان وارد بشه و حبسشون طولانی مدت بشه.
آقای کاستیجاد، به شما برمیگردیم. از امیررضا امیرشاهی میخوام این پرسش رو مطرح کنم که روشی که حکومت داشته، اون روش برخوردی که داشته در همه این سالهای پس از انقلاب اسلامی با خبرنگاران، همیشه یه جوری بودی که انگار روزنامه نگاری و خبرنگاری جرمه، و همیشه انگار با ذات این حرفه، یعنی خبرنگاری، روزنامه نگاری، یک مشکلی وجود داشته و سناریو نویسی های مختلف رو شاهد بودیم، بازداشت های مختلف در حوزه‌های دیگر، حالا ورزش نبوده، این بار اما اتفاقی داره میفته، با خبرنگاران ورزشی هم داره برخورد میشه. دلیل این همه ترس حکومت از خبرنگاران و اساسا روزنامه‌نگاری و اطلاع رسانی در فضای آزاد رسانه‌ای چیست؟
درود بر تو آرمین قبادی‌پاشای عزیز، عرض ادب و احترام به مهمان برنامه‌تون، مخاطبان چند و ملت شریف ایران. آرمین جان، من یه خاطره ابتدا از خودم براتون تعریف کنم. سالیان پیش فعال اقتصادی جوان به من مراجعه کرد، گفت من طرح رد کارت باشگاه منچستر رو میتونم در ایران عملیاتی کنم، تمام ابزار نرم افزاری و سخت افزاریشو دارم، نیاز به ارتباطاتی دارم که بتونم با باشگاه مطرح ایرانی رو در میون بذارم. ما به سراغ سه باشگاه استقلال و پرسپولیس و تراکتور سازی رفتیم، مدت چند ماه تلاش کردیم که این طرح اقتصادی رو در اونجا پیاده کنیم. من در اون مدت انقدر با افراد امنیتی برخورد کردم که وسطش گفتم آقا این یه پروژه اقتصادیه، از دفتر این سردار به اون سردار، از این مکان به اون مکان. همون یه جرقه‌ای در ذهن من روشن کرد، یه مقاله بنویسم در مورد حضور چهره‌های امنیتی در حوزه ورزش. این مقاله در روزنامه خبر ورزشی چاپ شد. حدود یکی دو هفته بعد از اون من رو خواستن، جایی رفتیم و به من گفتن که ما تمام اسرار زندگی تو رو میدونیم، تمام خبرنگارا زیر در واقع نفوذ امنیتی و چتر امنیتی ما هستن و غیر مستقیم من رو تهدید کردن که اگر قرار باشه این مسائل از این دست رو من پیگیرم یا مطالبی از اون دست رو بنویسم به خانم من آسیب میرسن و گفتن که ما مستقیم نگفتن، گفتن فرض کن روزی که ایشون داره میره باشگاه موتور سواری بیاد و یه ظرف اسید یه شیشه اسید رو بپاشن به صورت همسرتون چه اتفاق میفته؟ به نظر ما آدم باید مسیر خودش رو طی کنه و وارد این مسائل نشه. میخوام بگم این تهدیدا همیشه بوده، اگر در حوزه ورزش نویسی کمتر اتفاق افتاده به خاطر این بوده که گفتن یه بخشی رو آزادتر بذاریم توی اون بخش حداقل بتونیم آمار نشریات که تولید میشه رو بالا ببریم، بتونیم به دنیا اینطور نمایان کنیم و نشون بدیم که ما طرفدار دموکراسی هستیم. همونجوری که در قانونشون مطبوعات رو رکن چهارم دموکراسی خطاب میکنن، حداقل یه جایی برای این نمایش وجود داشته باشه. اما از یه جایی دیدن تو این حوزه هم ممکنه عادل فردوسی پور تو برنامه 90 بیاد و انگوش بذاره روی درآمد شرکت‌های اعماری وابسته به بیت رهبری و تولید خطر کنه. تو همین بخش اگر سکوت کنن ممکنه که به هزاران ورزشکاری که طی سالیان اخیر مهاجرت کردن، اعتراض کردن، مثل قهرمان جودو ما که موفق شد فدراسیون جودو ایران رو در واقع به محاق تعطیلی بکشونه با مسائلی که مطرح کرد، مثل خانم الناز رکابی حرکت که انجام داد، مثل علی کریمی، مهرداد پولادی و ده ها فوتبالیست دیگه که امروز بلند شدن، پس حوزه ورزش هم دیگه کم کم از اون حاشیه امنی که براشون داشت خارج شده و ما جمهوری اسلامی رو کامل میشناسیم. حکومتی که ظرف روزهای گذشته 40 کودک رو میکشه برای بقای خودش، حکومتی که هواپیمای مسافربری رو سرنگون میکنه و دلیلش رو اعلام نمیکنه، حکومتی که در آبان 98 ظرف 3 روز هزاران نفر رو میکشه، تابستان 67 و اون اعدامها و انکارش برای زمان طولانی مدت، این حکومتیه که اساساً با این روش زندگی میکنه، با این روش بقای خودش رو تضمین میکنه. ابتدا سرکوب، دوم بازداشت و دستگیری و تولید ارعاب، همون جوری که ما این روزها میگیم شجاعت تکثیر شدنیه، ترس هم متاسفانه مثل ویروس میمونه و اینا امروز به سراغ خانواده ورزشی نویسا اومدن و عده‌ای رو دستگیر کردن و ده قصد دارن به جامعه ورزش نویسی بگن که برای ما هیچ حد و حصری وجود نداره، ما دیگه اون به قول معروف حاشیه امنی که برای بخشی از جامعه قائل بودیم اون رو هم دیگه قائل نیستیم و امروز هر صدایی رو خفه میکنیم در هر لباس و هر جامعه و هر اندازه‌ای که باشه. اینقدر تولید ترس کردن، من تعجب میکنم از همکارانمون. آقای فرادخان هم اشاره کردن که یه بیانیه متأسفانه صادر شده، خیلی قوی نیست. همکار ما برای طرح ترافیک حاضرن ده ها نامه نگاری کنن به شورای شهر و شهرداری تهران، ولی برای حفظ جان همکاران خودشون حاضر نیستن که یک نامه بنویسن و پرسش کنن از مسئول قوه قضاییه که مدعی گفتگو، از نهادهای بین المللی، از انجمن جهانی ورزشی نویسان، از فدراسیون خبرنگاران بدون مرز بپرسن آقا دلیل این همه بازداشت و سرکوب چیه؟ نزدیک 30 خبرنگار طی روزهای گذشته گرفتار شدن، بعضیاشون رو متهم کردن به جاسوسی. آخه مگه ممکنه خبررسانی جاسوسی تلقی شه؟ مگه ممکنه درج یک عکسی که از یک واقعی که اتفاق افتاده رو بشه جاسوسی قلمداد کرد؟ این سطح از در واقع خشونت و تهدید به ما نشون میده که جمهوری اسلامی در واقع، یا بهتر بگم جمهوری جرم و جنایت، روزهای آخرش رو سفری میکنه که دیگه سراغ همه اخشار رفته و هیچ بخشی از جامعه رو بی‌نصیب از این وحشت آفرینی و ترور نگذاشته.
ممنون. آقای کاسنجاد، اتفاقی که افتاده الان میبینیم، عکس‌ها رو دیدیم، مهدی سفالی، آریا جعفری، نیلوفر حامدی که خبرنگار ورزشی بودن و خب الان جرم روزنامه نگاری در زندان هستن، سعید فتحی، از کسانی که از شاید بگم نوجوانی وارد این حرفه شده و بیشتر اهالی بسکتبال به نوعی میشه که مدیون ایشون هست از جهت خبررسانی که داشته، احسان پیربرناش در زندان هستن، تصاویرشون هم دیدیم، به قول شما اتهاماتی هم که زده شده واهیه و مشخص نیست، بعضی از اینها هستن اتهاماتشون هم مشخص نیست و بعضی هم گفته میشه بعضی از اتهاماتی که مطرح شده، مثلا اقدام علیه امنیت ملی، چیزهایی که به هر حال باید ببینیم مثلا دلیلش چیست. در چنین فضایی اساسا چگونه میشه کار کرد با توجه به اینکه هیچ قانون حمایتی هیچ وقت نبوده برای خبرنگاران؟ الان شرایط در حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی میشه گفت بدتر هم شده.
خب این بار در مورد ورزشی نویسان اتفاق افتاد به عنوان بخش به اصطلاح اندیشه ورز ورزش، و پیش از این در حوزه‌های دیگر مثل هنر، اقتصاد، برای روزنامه‌نگاران حوزه‌های دیگر پیش از ورشی‌نویسان اتفاق افتاده بود و به قول آقای امیرشاهی سرانجام نوبت ورشی‌نویسان هم رسید. طبعا کار کردن سخت، همواره کار کردن سخت بوده و یعنی در حتی در حوزه ورزش کار کردن سخت بوده، یعنی اون چیزهایی رو که شما میدیدی و باید به عمقش اشاره میکردی عملا امکان اشاره به اون وجود نداشت. امروز خب بدتر شده به خاطر اینکه به اعتراضاتی وجود داره و طبعا فشار بیشتر میشه بر روی بخش‌های مختلف که میبینیم به ورشی‌نویسان هم رسیده. برداشت من این هست که بایستی همه آدم های حوزه ورزش، ورشی‌نویسی به کمک هم دیگه بیان. اگر قرار باشه که ورشی‌نویس حرف نزنه یا روزنامه نگاران حوزه‌های دیگر حرف نزنند، تصور کنید فقط که چه دنیای تاریکی است دنیای بیخبری. و گمان میکنم، باور دارم و نمیخوام بگم که کسانی که داخل کشور هستن میتونن به همین آزادی که ما در خارج کشور حرف میزنیم بتونن حرف بزنن، ولی هر کسی در موقعیت خودش مسئول مسائل کاری خودش هست. من متاسفانه در دوره کاری خودم مسئولیت زیاد دیدم، منتها بی‌مسئولیتی هم دیدم و دیگه وقت بی‌مسئولیتی نیست. هر کسی بایستی که به اندازه خودش حداقل قدم برداره برای اینکه چنین مشکلاتی حل بشه.
ممنون رضا. یه اتفاقی که افتاد در همین برنامه، دیدیم دو دختر جوان ورزشکار از ایران خارج شدن و خب یکی از مهمانان که گفت اصلا قصد بازگشت داره، تازه چند هفته است از ایران خارج، عضو تیم ملی یخ‌نوردی بوده، دیگری فکر کنم غالب بینندگان بدونن که چه اتفاقی برای او افتاد بعد از اینکه پخش زنده مسابقه ایشون از ایران اینترنشنال انجام شد. ایشون قصد داشت برگرده به خاطر اینکه مورد توجه بسیار از رسانه‌های دنیا قرار گرفت. من خودم اونجا بودم، میتونم بگم غالب رسانه‌های مطرح دنیا اونجا حضور داشتن و اون رقابت رو از لحاظ خبری پوشش دادن، نتونست برگرده. به کدوم سمت داریم میریم؟ قراره که چه اتفاقی بیفته برای جامعه روزنامه‌نگاری، برای جامعه ورزشی، برای جامعه هنری؟
آرمین جان، اتفاقا من می‌خواستم به صحبت‌های دو عزیزی که مهمانتون بودن اشاره کنم. خیلی تلخ بود که می‌گفتن ما وقتی می‌خوایم از ایران خارج بشیم از ما اقسام در واقع ضمانت‌های مالی رو می‌گیرن که مطمئن باشن ما برمیگردیم. هیچ کجا وطن آدم نمیشه. شما ببین چه شرایطی رو فراهم کردن که معتقدن حتی یک ورزشکاری که ممکنه رشتهش خیلی با اقبال جهانی بود مواجه نشه، این شانس رو که حتی ممکنه مجبورش اون رشته رو ادامه نده رو به جان بپذیره فقط به اون مملکت بر نگرده. من خاطرم از آقای حشمت و مهاجرانی تعریف میکردن که چندین سال پیش از اتفاق سال 57 با تیم ملی رفته بودن اروپا، اگر اشتباه نکنم در انگلستان اردویی داشتن، مسابقاتی برگزار میشد. وقتی کار ایران در اون بازی‌ها در واقع خاتمه پیدا کرد، آقای مهاجرانی به بچه‌ها میگن که خب ما هنوز یک ماه دیگه ویزا داریم، برید و بگردیم اروپا رو، بگردیم در انگلیس تفریح کنین. و آقای مهاجرانی میگه که 99% از اعضای تیم ملی فردای اون روز برگشتن، گفتن آقا امکاناتی که در کشور خودمون هست، تفریحاتی که در کشور خودمون هست، اصلا نمیارزه که ما اون رو رها کنیم و بخوایم به قول معروف وقتمون رو تلف کنیم در کشورهای اروپایی. چه کردیم با مملکت و سرزمینمون که هر کسی دنبال راهی برای فرار میگرده؟ اون کارگری که به قول معروف رسیده به بن‌بست، حقوق معوقه، حاضر جان خودش و خانوادهش رو به خطر بندازه با یه قایق فکستنی بزنه با آبای آزاد که جوری در بره، یا ورزشکاری که به هر حال میدونیم چه قشری هستن، چه احساساتی دارن، چه حسی به خاک وطنشون دارن، اینا به جای اینکه بمونن زیر اون پرچم کنار خانوادهشون، دوستاشون، مربیاشون، جایی که بزرگ شدن، غربت رو به جان میپذیرن، میرن از صفر شروع میکنن. یکی از همکارانتون گفت من روی زمین کشاورزی کار میکردم، خانم صدف خادم. و این تلخه که شما فقط به قول معروف برای اینکه بتونی زندگی کنی، فقط برای اینکه بتونی حقوق اولیت رو داشته باشی.
اینکه کشاورزی اشکال نداره، اما منظور هست یه ورزشکار حرفه‌ای مجبورش از ایران خارج به برهار، کشاورزی شغل بسیار خوب.
100%. بله. ولی همه ما، من، شما، آرمین عزیز، هر کدوم از ما در مشاغلی مجبور شدیم به قول معروف برای اینکه جا بیفتیم مدتی کار بکنیم و از اون چیزی که یاد گرفتیم، درسش رو خوندیم، بلد بودیم، حرفه‌مون بوده، دور شدیم. چرا باید این اتفاق بیفته؟ یعنی این به نظر من پرسشی است که باید در برابر حاکمانی که میگویند ورثه آزاد اعلام میکنن به علی کریمی یا برگردید با هم گفتگو کنیم، افرادی که مشکل سیاسی ندارن حاضر نیستن اونجا زندگی کنن، چه برسه به افرادی که علیه شما قیام کردن و حرف حق رو میزنن و جانب ملت رو گرفتن.
آقای کاسیجا در یک دقیقه و نیم، یک دقیقه اگر به طور مستقیم بگید با ورزشکاران چه صحبتی دارید در این شرایط که خبرنگاران ورزشی رو دارن تحت فشار قرار میدن، همونها که به قول شما که دیشب صحبت میکردیم به هر حال به نوعی میشه گفت وامدار این افرادی هستن که خبررسانی کردن؟
تأثیر عمق و سطح کار خبرنگار چون به طور دقیق اندازه‌گیری نمیشه، شاید محسوس نباشه برای خیلی ها. منتها من در دوره کاری خودم این رو دیدم، تجربه کردم، احساس کردم، میبینم که چه تأثیری میذاره کار خبرنگار برای توسعه و برای حل مشکلات. ورزشکارای ما هیچ تقاضایی نداریم ازشون. ورزشکارای ما مدیون خبرنگارای ما هستند. من این رو دیدم، احساس کردم، هر روز باهاش درگیر بودم که وقتی خبرنگار مینویسه فلان مشکل وجود داره، فلان روش برای انجام کار بهتره، بعد از مدتی اون روش اصلاح میشه تا اندازه‌ای. هرگز به اون اندازه‌ای که خبرنگار خواسته اصلاح نشده، یعنی من ندیدم. و ورزشکار امروز نوبتش اون نوبت اون.
ممنون است آقای کاسیا، ببخشید وقت برنامه به پایان رسید. ممنون از شما که وقت گذاشتید و امیررضا امیرچایی که میدونم هر دو صبح جایی که زندگی میکنید، ممنون از هر دو عزیز و از شما بینندگانی که بیننده این چند چند بودید. تا جمعه دیگر، چند چند دیگر، خدا نگهدار.